бинандагони азиз, ба барномаи Ахбори Озодӣ хуш омадед. Хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии Радиои Озодӣ тақдими шумо мекунем. Шаҳлу Гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз, 7 октябр. از نوچوری با روسیه می رویم. توجکان می گویند اگر در وطن کور معاشی مناسب فراهم باشد، در جستجوی دو تنگه خود رو به کوی غربت نمی اندازند. جسد دو سربازی توجک رو هنوز در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیدا نکردند. نزدیکان از شیوه جستجو روزی نیستند.
مرده یا که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
درخت به جای سیمچوب و یا چگونه ساکنان در کلوب خودسرانه به خانه هایشان برق میکشند.
مقصد همین سیمچوب بالوتر بودن که یک کودک نزنه نمبرن اولا.
رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان حادثه های اخیر قرغیزستان را بررسی کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت این صحبت ها در الهیدگی و تلفنی انجام شد. با ولادیمیر پوتین اطرافی مسئله های مهمی بین المللی و منطقوی مبادله افکار صورت گرفته، با تشنجی تشویش آوری وضع در قرغیزستان توجه مخصوص ظاهر گردید. در صحبت با رئیس جمهوری قزاقستان و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان این مسئله ذکر شده است. قرغیزستان پس از اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یک شنبه شاهد اعتراض های گسترده بوده است. اعتراضگران بکار کردن نتیجه ها و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. تا کنون سروزیر و رئیس پارلمان قرغیزستان به استعفا رفتند. ولی سورونبای جینبیکوف از مقام پرزیدنت استعفا نداده است و مردم کشور را به حفظ صلح و ثبات دعوت میکند. او در پیام تاکید کرد که با افسران دستور داد تا سوی مردم آتش نکشویند. به گفته رهبر قرغیز هیچ مقام برابری حمایت از صلح و ثبات قدر ندارد. میلیس میرزو احمدوف سابق شهرداری اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت، روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است. او مردم را به وحدت ملی و جلوگیری از جنگ داخلی دعوت کرد. سرنوشت پروازهای دائمی از روسیه به تاجیکستان همانو از پرسش های اساسی بینندگان رادیو آزادی در چند ماه آخر باقی میماند. در برابر آنهایی که منتظر بازگشت به وطن هستند، تعداد دیگری که در تاجیکستان قرار دارند دیگر باره در فکر رفتن به مهاجرت کاری شدند. آنها میگویند میخواهند در وطن خود کار کنند، اما چون معاش شایسته نمییابند مجبورند رخت سفر ببندند. بنابر آمارها بیش از 1 میلیون افراد قابل محنت از تاجیکستان نان خود را در روسیه پیدا میکنند. همکارم عبدالله اشوروف در این باره بیشتر میداند. عبدالله سلام، آیا واقعا برای سابق مهاجران توجیک در وطن پیدا کردن کار با معاش مناسب مشکل است؟
سلام. بله، در واقع این را یک نظرسنجی اخیر نیز ثابت کرده است. یک گروه از ساکنان تاجیکستان در نظرخواهی سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که از ناچاری به روسیه می روند، چون در کشور با معاش کم نیز جای کار پیدا نمی کنند. در همین حال کارفرمایان و متخصصان اداره های شغل اهالی برعکس می گویند جای های خالی کار هست، ولی کسبیت کارجویان با طلبات معاصر جوابگو نیست. این پژوهش در ماه ایول و آگوست امسال با پشتیبانی مالی ژاپن و دایر شده است. از جمله در میان کارجویان و مسئولان اداره های بخش شغل، به عباره دیگر خلاصه ساده این نظرسنجی این است که اکثریت گفتند نمیخواهند به مهاجرت رفته غریب و سرسان شوند، بلکه مایل به کار در زادگاه خود هستند. اما در تاجیکستان برای اکثریت جای کار نیست، و یا اگر هم هست معاشی که به کارمندان پرداخت می شود آنها را قانع نمی کند. این است که یک قسم بزرگ و یا 3/1 افراد قابل محنت از تاجیکستان به مهاجرت کاری می روند. اما یک نکته تازه که تحقیقات آشکار کرده است این است که بیش از 50% پرسیده شده گفتند آمادند با معاش کم در کشور کار کنند. به عذاب مهاجرت مهنتی و پایمال شدن حقوقشان هم اشاره کردند. بر علاوه گفتند در شرایط پاندمی پیدا کردن جای کار در روسیه خیلی مشکل شده است.
عبدالله، چون درباره شرایط کار در روسیه گفتیم، امروز ها ده ها زنگ و درخواست میگیریم، مثلا خودت هم که مهاجران میپرسند کی روحو باز میشود تو به وطن برگردند، بگو که وضعیت مهاجران عین زمان در روسیه چی گونه است؟ چون با بازگشتن معلوم است که اکثریت شانسی کار پیدا کردن در تاجیکستان را ندارند.
بله شهلو، امکانات بازار کار در تاجیکستان خیلی محدود است. در روسیه نیز کار و زندگی مهاجران آسان است، اما حالا به فرق از فصل بهار که با خروج کرونا ویروس در روسیه از جمله مسکو کارانتین شدید جاری شده بود، وضعیت فرق میکند. با وجود افزایش سرایت یابی به کرونا ویروس، کارانتین جاری نشده است و اکثریت کارخانه ها خصوصا کار ساختمان ادامه دارد. اگر قسمی از مهاجران کار میجویند، قسم دیگر هم از بودن جای های کاری خالی خبر میدهند. امروز ها برای مثال چندین پیام به این عنوان دریافت میکنیم که مهاجران از گوشه های گوناگون روسیه از جای های خالی کار خبر میدهند. پروازهای منتظم میان شهرهای روسیه و تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، اما پروازهای چارتری ادامه دارند. روسیه اخیراً برای آغاز پروازهای منتظم به 24 کشور از جمله همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اجازت داد، اما در این میان نام تاجیکستان نیست و جانب ها در این زمینه هنوز به موافقه نرسیدند.
سپاس عبدالله، من یادآور میشوم که سفیر تاجیکستان هفته گذشته بار دیگر به شهروندان تاجیکستان مراجعت کرده، گفت که بدون احتیاجات سخت از روسیه نروند، زیرا بازگشتی آنها از تاجیکستان به این کشور با نظر داشتی پاندمی کووید 19 به مراتب مشکل خواهد بود. بینندگان عزیز، رادیو آزادی فردا صحبت دیر انتظاری رهبران دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، دودوجان اتاولو و مویدین کبیری را تقدیم میکند. رهبر گروه وطن دور و رهبر پیمان ملی درباره انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان و بخصوص متحد نبودن مخالفان و جنجال های بین همدیگری آنها صحبت میکنند.
برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه روندن، برای بدنام کردن دادوجان اتاولا و دیگر روشنفکران تاجیک.
این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از ما نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدان او را تنگ کرده باشد.
با وجود این همه اختلافات و عیب گذاری ها، آیا می شود که شماها روزی فرا می رسد که به آغوش هم بیایید و به استقبال هم بیایید و دست فشوری کنید؟
مبایسه تیز و تندی دودوجان اتاولو و مویدین کبیری روز 8 اکتبر ساعت 2:15 به وقت دوشنبه و ساعت 12:15 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت ozodi.org نشر می شود. هفته گذشته دو مرزبون توجیک در نویه روشون هنگام کوشش نجات یک نوراس از دریای پنج غرق شدند. پدری سیروژین یتیموف، یکی از سربازان فوتیده، در شبکه اجتماعی پیامی نشر نموده در تحقیق مرگ پسرش کمک خواست است. به گفته نام برده، نگرانی او از آن منشأ میگیرد که مقامات فقط بعد 4 روز این حادثه ناخوش به نزدیکان سربازان خبر دادند. پدری سیروژین یتیموف از آن گلمند است که نیاتوی مربوطه برای یافتن جسد فرزندان قهرمانشان کوشش کافی به خرج نمیدهند. خود او در خارجه بند مانده نتوانسته از سری وقت به وطن برگردد.
مرده یا که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
طور این مصاحبه ما اشاره کرد، جسد سکین نابالغ نویه روشون که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند، روز 30 سپتامبر پیدا کرده است. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش کردند در صحبت با نزدیکان سربازان غرق شده و مسئولین در دوشنبه به این حادثه روشنی اندازند.
ما روز دویم جمعه سحر همین روز رئیس محله قطعی یک کماندیر دیگر و فکرم همین کماندیر همین وی خودم بودن آمدن و همین حادثه را مرا گفتن، لیکن ویا گفتن که این حادثه روزی یک روز پیش، یعنی روزی یکم شدگی هست.
نزدیکان سیروجیدین یتیموف، یکی از سربازانی که در رودخانه برتنگ غرق شد، از ناروشنی و معلومات های زید و نقیز در این قضیه نگرانی میکنند. با اطلاع مقامات سیروجیدین یتیموف و قندیل جان واحیدوف، سربازان قسم مرزبانی در ناحیه روشان روز 30 سپتامبر با هدف نجات یک خواننده مکتب خود را به دریا پرتافته غرق شدند. مهستی زهورا و خواهر سیراج‌الدین که باری آخر صبح 28 با او تماس داشت میگوید قرار بود برادرش شریک اینترنت عکس ها از مراسم جمع‌بستی ادای خدمتش را میفرستاد.
ای همون روز من ریدیرم وای شد که چوبا دادر من وای نمیکرد، چوبا باید صورتو را میساد من درای میکرد، چوبا دیگه زنگ نزد و این خیلی بچه نبود.
با گذشت یک هفته از این حادثه از سربازان غرق شده درک نیست. مهستی میگوید مادر و تقویش برابر خبردار شدن از حادثه بروشان سفر کردند و او دیگر نزدیکان چشم براه خبر از برادرند.
ما هر روز زنگ میزنیم، مگه ما خواب نداریم؟ شبا خواب شده نمیتونیم.
مقامات کمیته حالت های اضطراری میگوید جستجوی سربازان غرق شده از جانب نجات دهندگان آنها و ساکنان عادی ادامه دارد.
اون کارهای جستجوی نجات دهی که از جانب نجات دهندگان کمیته حالت غرق شده در یک جایی با مقامات حکومت محلی و از اون جمله مقامات میلیسیا همان ادامه دارد، نتیجه خوب به بار نیاوردند، کارها ادامه دارند و متاسفانه این دو جسد همان حال دریافت نشده است.
سیراج‌الدین یتیموفی 22 ساله با گفته نزدیکان دو سال پیش به خدمت حربی سفر بر شده بود و قرار بود روزهای نزدیک به خانه برگردد. مهستی زهورا و خواهر سیراج‌الدین که با چندین سوال در رابطه با مرگ برادرش پاسخ می‌جوید، می‌گوید سیراج‌الدین خیلی شناور خوب بود و خبر غرق شدن او برایشان معما باقی می‌ماند.
بینندگان عزیز، ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد و شما را حتما در جریان می‌گذاریم. مرکز آب‌وهواشناسی تاجیکستان در این ماه از یک بار پایین رفتن حرارت هوا خبر داده است. ساکنان دعوت شده است که برای سردی های زمستان آماده باشند. ساکنان اطراف شهر کولوب نه از خنکی ها بلکه از پیامد بارشات هراس دارند که سیمچوب های خودساخت فرسوده نزد منزل هایشان فلاکتی را به بار نآورد. این سیمچوب ها از پایه های درختان بنیاد یافته در مسافه خیلی نزدیک به خانه ها گذاشته شده است. محمودجان رحمت‌زاده موضوع را پیگیری داشت.
پس بودن این ناقل های برق ساکنان محله چمنزار شهر کلوب را نگران کرده است. این ناقل ها را خود ساکنان کشیده اند، اما میگویند از دنبود شرایط زورشون به سیمچوب های بلند نمی رسد.
ادم های شرایط ندارن، قینه نمی ره، یک چی را استرافیل ها می پرسی یک ست بیست می اصد سی سامانو نگه خیمه گرم یک هفته ایچی نخری نان نخری بگری استرافیل بخاری، مقصد همی سیمچوب ها بالوتر زنگی یک کودک نزنه نم برن اولا.
آویزان و بینیزان بودن این ناقل های برق یکونه مشکلی ساکنان منطقه کلوب نیست. ساکنان میگویند بارها برای ایواز کردن سیمچوب های کوهنه و فرسوده به مقامات مراجعت کرده اند. منزل منوره بایه و چند سال باز به برق بود. مراجعت هایش برای نصب سیمچوب به نتیجه.
مستلبر رفت تا خانه شان دختر جان مومش دو دوارد دو دو کرد. هیچ که سویتش نداد. بعد رفت مراجعت کرد همون کلونو ده. بعد کلونو اومده. سویت شدودن نمیم شو یک لامپچکا قطی سویت گرفتگیم.
برخی از سیمچوب های از دوران شوروی بازمانده زیری برف و باران گزن یافتند. قامت بعضیش هم خم شده است. مقامات میگوید این حال در ایواز کردنی همه سیمچوب ها دست کوتاهند.
پویه های خطوی برخی 6-10 کلو که خیلی خواهد شدودن این بسیار کم باید ممکن 5 پویه هم تشکیل نکنن. ای همه مشکلی پویه های خطوی برخی 9-4 کلو این خفای کوچه ها و خفای خونه ها هستن. اصلا همین هم که امیان همون سالوی هفتود یواشیدگی نیستن اکثریت.
با گفته مقامات در منطقه کلوب حدود 28 هزار سیمچوب های فرسوده وجود دارد. سال گذشته شبکه های برق منطقه کلوب نزدیک هزار پایه را از شرکت های پایه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکان قرض گرفته ایواز کرده است. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعدادی کم سیمچوب ها را ایواز میکند، ولی در برخی محله ها دیده میشود که مردم از نبود شرایط و جای سیمچوب از پایه های درختان استفاده میبرند. ساکنان میگویند بارها شاهد افتادن سیمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پایه های فرسوده شده اند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بله بینندگان عزیز، رادیو آزادی را پیوسته پیگیری کنید. من باشد برنامه امروز را به پایان میرسونم. اخباری از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روز گذاشته میشود. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت همه شما از اون را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خود را نگه دارید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 7 اکتبر با پرزیدنت های روسیه، ازبکستان و قزاقستان صحبت های جداگانه تلفنی داشته است. بر اساس خبرهای دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، حادثه قرغیزستان یکی از موضوع های اساسی گفتگوهای امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین، شوکت میرزیوف و قاسم جمرت توقیف بوده است. منبع میگوید که جانب ها در این تماس های تلفنی تاکید کردند که بحرانی پیش آمده در قرغیزستان، هر چی زودتر از راهی گفتگو حل شود. میلیس میرزاکماتوف، سابق شهردار اوش، روز 7 اکتبر به این شهر برگشت و در مراجعت به طرفدارانش گفت که قرغیزستان در حالت بسیار خطرناک قرار دارد. بعد اعتراض مخالفان و مردم از نتیجه های انتخابات 4 اکتبر قرغیزستان که با باور آنها به فایده حزب‌های رو به حکومت تقلب شده است، در بیشکک و دیگر شهرهای کلان خشونت ها سر زد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که میرزاکماتوف از ترکیه به اوش وارد شد و همان زمان نزد هزارها طرفدارانش به میدان مرکزی رفت. او خطاب به جمع آمدگان دعوت کرد که وحدت ملی را حفظ کنند و به همه تلاش های گروه های گوناگون برای به جنگ شهروندی کشیدن کشور مقاومت نشان دهند. کمیسیون انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر بعد یک شب آن روز اعتراض هایی که به خشونت پیچید، نتیجه های انتخابات پارلمانی را بیکار کرد و گفت که انتخابات نو برگزار می شود. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دانشمند فرانسوی امانوئل شارپنتیه و محقق آمریکایی جنیفر دودنا برنده های امسال جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند. گوران هانسون، دبیرکل اکادمی علم های شاهیگری شویتسیا، روز 7 اکتبر در استکهلم چنین گفت:
اکادمی علم های شاهیگری شویتسیا امروز قرار کرد که جایزه سال 2020 در بخش کیمیا را مشترکاً با امانوئل شارپنتیه و جنیفر دودنا برای کار در سمت تحریر گنوم تقدیم بکند.
اکادمی علم ها گفت که این کشفیات بسیار مهم است، اما اگر آنها در باره کارهای باطنی حیات معلومات پیدا کنند، محققان باید ген های حجره ها را تغییر دهند، ولی این کار به قول محققان وقت طلب میکند. شارپنتیه فرانسوی و دودنه آمریکایی ششمین و هفتمین زنانه هستند که به جایزه نوبل در بخش کیمیا مشرف شدند. دادستان کل آذربایجان میگوید روز 6 اکتبر در حالی که درگیری های نیروهای ارمنستان و آذربایجان در گرد و اطراف منطقه قره‌باغ کوهی ادامه داشت، یک لوله انتقال نفت هدف قرار گرفت. بخش آذری رادیوی آزادی از قول دفتر مطبوعات دادستان کل آذربایجان میگوید لوله نفتی باکو تفلیس جیهون که از ناحیه یولخ میگذرد هدف مشق قرار گرفت. همین منبع افزود که کوشش تخریب نمودن لوله که یک عنصر مهم امنیت انرژتیکی اروپا میباشد، ساعت 9 شام 6 اکتبر به وقوع پیوست. در این حادثه یک فرد ملکی به هلاکت رسید. در همین حال وزارت دفاع ارمنستان میگوید 6 اکتبر مرکز منطقه قره‌باغ کوهی شهر استپانکرت مورد مشکباران قرار گرفت. نیکول پاشینیان، سروزیر ارمنستان، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت پشتیبانی کامل ترکیه آذربایجان را به ادامه ماجرا تشویق میکند. با گفته او بدون دستگیری ترکیه این جنجال شروع نمیشد. منعقد کرمل الکسی نوالنی با اتحاد اروپا اشاره کرد که نسبت اولیگارخ‌های روسی که به کرمل نزدیک هستند از شیوه قاطع‌تر کار گرفته آنها را نگذارند به خاک اتحاد اروپا وارد شوند. نوالنی که بعد انجام مهلت تبابتش در بیمارخانه برلین دوره احیاگری را در آلمان پشت سر میکند، روز 7 اکتبر در مصاحبه با نشریه ملی بیلد گفت تحریم علیه تمام کشور نتیجه نمیدهد. و گفت مؤثرترین راه جاری کردن منع ورود و مسدود کردن دارایی های شخصیت های می باشد که از این رژیم فایده می بینند. او گفت باید الیگارخ‌ها و مقامات بلند پایه نزدیکترین افراد اطراف پرزیدنت ولادیمیر پوتین موردی هدف قرار بگیرند. در آستانه دیبت نامزدهای انتخاباتی به مقام معاونان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که روز 7 اکتبر برپا می شود، یکی آوری دیگری پرزیدنت دونالد ترامپ با کرونا ویروس آلوده شده است. استفان میلر از یاورانی نزدیک ترامپ و متن نویس سخنرانی هایش می باشد. کیلی مکیننی یک سخنگوی کاخ سفید گفت وضع این میلر خوب است و او 5 روز پیش از آن که نتیجه های مثبت تست کرونا ویروس را دسترس کرد، علاقه در کارانتین بود. مکیننی گفت که خودی او هم با کرونا ویروس آلوده شده در خانه میماند و اعتراف کرد که ویروسی نو در کاخ سفید خروج کرده است. این زمان در صحبت با فاکس نیوز و از تدبیرهای حکومت در رابطه با پاندمی حمایت کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در قرقیزستان روز 7 اکتبر نمایش های نوی جمعیتی شروع شد. این در حال است که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در پس منظر اتهام تقلب و خرید و فروش شدن آوازها بیکار شد و نخست وزیر و دیگر مقام های کلان حکومتی به استعفا رفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز چهارشنبه هزارها اعتراضگران در مقابل بینای حکومت و میدان مرکزی الاتاو در شهر بیشکک تجمع کرده به تشکیل حکومت نو از حساب سیاستمداران پاک دعوت به عمل آوردند. در میان طلبهای اعتراضگران به مقام نخست وزیر انتصاب شدن تیلک توکتوگزیف صدا داد. این در حال است که پارلمان روز 6 اکتبر پیشنهاد کرد که به این مقام صادر جعفرف سیاستمدار از زندان آزاد شده تعیین شود. مطبوعات قرغیزستان گفت که تصمیم پیشبری جعفرف یک گروه مردم را به خشم آورد و ازدحام به مهمانخانه ای که آنجا وکیلان جلسه میکردند حمله نمود. جعفرف مجبور شد از در پشت فرار کند. شورای مردمی هماهنگساز که به طور خودخوانده از جانب چند حزب مخالف حکومت تشکیل شده است، روز 7 اکتبر گفت که حکومت جعفرف را اعتراف نمی‌کند و رهبری نهادهای دولتی را به دست خود گرفته پارلمان را پراکنده می‌کند. در حالی که حوادث اخیر در قرقیزستان خیلی تند تغییر می‌یابد، بی‌بندوباری سیاسی برای این کشور تجربه نو نیست. در دوام 15 سال گذشته در این کشور 2 پرزیدنت از قدرت برکنار شدند. روسیه که یک متفقی دیرینه قرقیزستان است، از اعتراض‌هایی در تمام کشور پهن شده اظهار نگرانی کرده است. در خاک قرقیزستان که همچنان با چین مرز مشترک دارد، پایگاه نظامی هوایی روسیه جایگیر است. اعتراض و بی‌نظمی ها همان زمان شروع شد که کمیسیون انتخاباتی روز 5 اکتبر اعلان کرد که در انتخابات روز یکشنبه 4 حزب رو به حکومت برنده شده است. هزارها نفر همان زمان به کوچه های بیشکک و دیگر شهرهای کلان برآمدند و از تقلب و خرید و فروش شدن آوازها لب کشادند. ناظران بین‌المللی انتخابات هم گفتند که این مسئله مورد نگرانی آنها می باشد. در جریان زد و خورد اعتراضگران با پلیس، یک جوان 19 ساله کشته شد و صدها نفر مجروح گردیدند. اعتراضگران روز 7 اکتبر گفتند که آنها از سازمانهای جوانان نمایندگی میکنند و طلبشان این است که سیاستمداران قدیمی فساد زده از حکومت در کنار بیستند. قدیمی ها باید بیروند، ندا میکردند اعتراضگران. رهبری حزب مخالف آتمکان جنر آقایف در صحبت با رادیو آزادی روز 7 اکتبر گفت که جلسه شب گذشته که در مهمانخانه برگزار شد وکیلان را جمع کرد که با پرزیدنت سارانبای جینبکوف نزدیک هستند و هدف آنها در قدرت نگاه داشتنی جینبکوف میباشد. زمنان مکانی بود و باشی جین بکوف اینک 2 روز است که نامعلوم باقی میماند. شورای هماهنگساز نامزدی عبدالدایف و جعفرف را که تا 2 روز پیش بر اساس اتهام گروگانگیری مهلت طولانی زندان را پشت سر کرده از جانب اعتراضگران آزاد شدند رد کرد. آقایف گفت که خواست آنها این است که به مقام رئیس پارلمان و نخست وزیر از حساب آدمان عادی مردان و زنانی با انصاف انتخاب شوند. در سراسر کشور بسیار مقامداران از وظیفه کنار رفته و یا مجبور شدند استعفا بدهند. در بیشکک و اوش در 2 روز گذشته شهردارانی نو سری کار آمدند. عین زمان مبارزه های حزب های سیاسی برای آن که چه کسی در حکومت ها به کار می آید ادامه دارد. در بسیار حالت ها معلوم نیست که رهبران نو بر اساس کدام قرار و صلاحیت ها سری کار آمدند. میلیس میرزاکماتوف، سابق شهردار اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت، روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش حاضر شد و گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است و مردم را به وحدت ملی و راه ندادن به جنگ داخلی دعوت کرد. او اینچنین گفت که انتخابات خیلی افلاس گذشت و به پارلمان باید شخصانی شایسته راه داده شود. در همین حال چند حزب اپوزیسیونی میکن انتیمگی، چون غزات، یمن نورو، آردا و رفارما روز 7 اکتبر اعلان کردند که یک شورای نو را با نام شورای مردمی هماهنگساز تأسیس می‌دهند. معاون وزیر امور داخلی الماس آرازالیف روز 7 اکتبر گفت که پلیس بیشکک وضع را نظارت میکند و اجرا کننده وظیفه وزیر داخلی کورسان اسانوف همچون کمندنت مسئول تامین ترتیبات و قانون در پایتخت ایفای وظیفه میکند. در همین حال برخی گزارش های مطبوعاتی خبر دادند که روز 7 اکتبر نفران ناشناس تلاش کردند به دفتر شرکت کانادایی تلابراری قمتار وارد شوند. یک روز پیش از این چند کنکان درباره حمله به دفترهای کاری و تاسیساتشان خبر دادند. قمتار شرکت عظیم تلابراری بوده، مالکش شرکت کانادایی سنترا گولد می باشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک گروه خاص سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داده است سرنوشت آنهایی را که در زمان جنگ داخلی بی‌نام و نشان شدند معلوم کند و بازمانده های جسدی آنها را به عزیزانشان برگرداند. به گفته کارشناسان گروه، در صورت این کار حکومت تاجیکستان می تواند زخم های عمیق باقی مانده از جنگ ویرانگر را که نادیده گرفته شدند شفا بخشد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گزارش گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی اجباری و یا غیر اختیاری آخر ماه سپتامبر امسال در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد. در آن آمده است با گذشت 20 سال از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان برای رسیدگی به نقض حقوق از جمله ناپدیدشوی اجباری دست به کار نشدند. نمایندگان تاجیکستان در پاسخ رسمی به شورای حقوق بشر گفتند که چنین خلاصه درست نیست و حکومت تاجیکستان تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشد که این جنایت‌ها را آشکار نماید و گناهکاران را به جوابگری جنایی بکشد. در جنگ داخلی که سال 1992 بین نیروهای حکومتی و مخالفین دولت آغاز یافت و سال 1997 به پایان رسید، بیشتر از 50,000 نفر کشته، صدها نفر بی‌نام و نشان شدند. مؤلفان گزارش گفتند هنوز هم دیر نشده است که حکومت تاجیکستان با مشورت با طرف‌های داخل سیاست فراگیر برای رسیدگی به قانون شکنی‌ها از جمله ناپدیدشوی مجبوری از تمام طرف‌ها را تهیه، پیشنهاد و عملی کند. با حکومت توصیه دادند که هرچه زودتر جایهای دفن افراد ناپدید شده را معین کند و باقی مانده های آنهایی را که می‌یابند هویتشان را معلوم کرده به عزیزانشان برگردانند. برای همین کارشناسان سازمان ملل خواستند که یک فهرست مخصوص نام ناپدید شدگان در زمان جنگ را تأسیس دهد و امکان فراهم آورد خویشاوندان چنین افراد ناترسیده سراغ عزیزان خود را بگیرند. جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره‌های سازمان ملل در و گفته است که توصیه می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. در زمان جنگ داخلی تاجیکستان ربودن و قتل کردن افرادی که طرفهای درگیر مخالف حکومت و یا طرفدار حکومت می شماریدن زیاد بود و جسد بعضی از این افراد تا حال یافت نشدند. یکی از مؤلفان این گزارش رادیوی آزادی جوانی را می‌داند که در آن زمان برای جنگ بر ضد نیروهای اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک جلب شد و دیگر بر نگشت. مادری او نیز تا آخر عمر پسری تقریبا 24 سالش را جستجو می‌کرد و با حسرت دیداری او درگذشت. گزارش مذکور هیئت کارشناسان گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی مجبوری بعد از سفر به تاجیکستان در تابستان سال 2019 تهیه کرده است. در گزارش با استقبال از آمادگی حکومت برای قبول کارشناسان همچنین گفته شده است که در تاجیکستان سعی میکنند جنایت‌های زمان جنگ را نادیده بگیرند. اما جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره‌های سازمان ملل در شهر ژنو در جلسه شورای حقوق بشر گفت حکومت در این سالها سعی کرده است سرنوشت افراد ناپدید شده را معلوم کند و روز 21 سپتامبر در نشست شورا گفت بنا به معلومات موجود از سال 1992 تا سال 2012 در تاجیکستان 7 نفر ناپدید شدند. او از عین الدین صادقوف، قادرشاه مستان شایف، شکرشاه مرزا شایف، محمد رحیم، محمد رضا بیکوف، رضا علی عجیف و نعیم جان نعیم خانوف نام برد که سه نفری آنها را افراد ناشناس کشته و زیر خاک کردند. به گفته جمشید حمیدوف تا کنون پرونده مذکور بسته نشده است و جستجوی عاملان جنایت ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل همچنین از آن گفتند که حکومت تاجیکستان یکی از طرفهای مخالفت در زمان جنگ داخلی حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کرد. در خلاصه گزارش آمده است بدگویی در حق هر کسی که به مخالفان رابطه دارد و یا هر کسی که میخواد سکوت را بشکند و درباره گذشته صحبت کند با پیشرفت تاجیکستان خلل میرساند. جمشید حمیدوف ضمن سخنرانی در شورای حقوق بشری سازمان ملل دیگر بار موقع حکومت تاجیکستان را تکرار کرد و میگوید حزب نهضت اسلامی یک سازمان تروریستی است و در حادثه به گفته مقامات آشوب نافرجام سال 2015 دست دارد که در نتیجه آن 50 کارمند مقامات انتظامی کشته شدند. حزب نهضت اسلامی تمام ایده‌ها را درباره نقش داشتن در این حادثه رد میکند و میگوید حکومت با همین بهانه این حزب مخالف دولت را از صحنه سیاسی دور کرد.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرام جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، سفیدی ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نریدی، شادی سعادت با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی وقتی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نویدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی وقتی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نوید. گفتم شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، بدی هی چشمای نور، هی بهتر از خود، از بغشی ها تو کی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی وقتی سپدی، آبادیم را آزادیم را انجام و آغاز کفر و کلی.
شما
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاواتن در موجهای کوتاهی زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
یک پژوهش در تاجیکستان نشان داده است که اکثر پرسیده شدگان با معاش کم کار کردن در کشور را از مهاجرت مهنتی در روسیه برتری دادند. در این باره من علی شیرظریفی گزارش می‌دهم. پژوهش با کمک حکومت ژاپن از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت میانی کارجان از جمله زنان و مسئولین اداره‌های بخش شغل در ماه‌های ایول آوگوست انجام یافته است. ملکه یارباباوا کارشناس سازمان بین‌المللی مهاجرت در صحبت به رادیو آزادی گفت پژوهش میانی ساکنان شهر دوشنبه و دیگر مناطق کشور گذرانیده شده است. او تاکید نمود که بیشتر از 50% پرسیده شدگان گفتند آمادند با معاش کم در کشور کار کنند و این را بهتر از مهاجرت مهنتی میدانند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک بوده، حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در آن کار و اقامت میکنند. گسترش بیماری همگیر هزارها مهاجر تاجیک را در روسیه بیکار گذاشت. آنها به سبب آن که در روسیه پول پاتنت و انداز میسپارند و در خانه اجاره میایستند، ناچار به وطن برگشتند. با خروج ویروس نو بیش از 6 ماه میشود پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه قطع گردیده است و رواها تنها طریق رئیس‌های چارتری صورت میگیرد. خورشید یک مهاجر مهنتی که با تازگی از روسیه به تاجیکستان برگشته است میگوید در صورت باز شدن راهها این شب روز نیتی رفتن به روسیه را رو ندارد، زیرا فعلا کار یافتن دشوارتر و در پی خروج کرونا ویروس سنجش و بازپرسی‌های مقامات این کشور زیاد شده است. در همین حال برخی کارجویان میگویند با وجود سرایت کرونا ویروس و مشکل دسترسی به کار در روسیه منتظر باز شدن راهها هستند تا برای تامین روزگار با مهاجرت مهنتی به این کشور روند. ماه گذشته در پی نشر خبر پروازهای مخصوص برای دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های خارجی از دوشنبه به شهر مینسک، بعضی از ساکنان با دکان‌های بلیت فروشی آمده تلاش از طریق بلاروس به روسیه رفتن را کردند. با گفته ملکه یارباباوا کارشناس سازمان بین‌المللی مهاجرت، در پژوهش اکثر جوانان قید کردند که در شرایط پاندمی کرونا ویروس مهاجرت مهنتی را به روسیه همچون چاره نوعلاجی می حسابند. بازگشت هزارها مهاجر تاجیک در زمان پاندمی کرونا ویروس از روسیه به وطن یک بار صف کارجویان را بیشتر و وضع مالی خانواده آنها را بدتر نمود. در پژوهش آنهایی که گفتند تاثیر پاندمی را زیاد احساس نمودند، افرادی هستند که منبع درآمدشان از انتقال پول مهاجران مهنتی بستگی دارد. در تاجیکستان در شرایط پاندمی کرونا ویروس شکایت کارجویان از دسترسی به کار بیشتر صدا می‌دهد. این در حالی است که در پژوهش کارفرمایان و متخصصان اداره‌های شغل اهالی گفتند در کشور جایهای کاری خالی است، ولی سطح کسبی کارجویان به طلبات معاصر جوابگوی نیست. اما ملکه یارباباوا که تجربه آموزش بازار مهنت را دارد میگوید جایهای کاری خالی که ساختارهای شغل اهالی پیشنهاد میکنند کافی نبوده، حجم معاش و شرایط کار نیز نه همیشه به طلبات و انتظاری های جوانان موافق است.
تجربه جهانی نشان داده استوده است که در آینده رشد شغل مسافوی در نظر است. برای مثال کمپانی های بزرگ جهانی علاقه تجربه تشکیل مرکز های خدمت رسانی مخصوص و مانند کال سنتر ها در دولت های آسیو علاقه تشکیل کرده بودند یک چند سال پیش. تاجیکستان هم باید این گونه فعالیت ها را پیش بینی نماید.
بعضی تحلیلگران میگویند افزایش بیکاری در پی خروج کووید 19 بار دیگر پایبندی اقتصاد تاجیکستان را از خارجه نشان داد و یکی از راه های حل مشکل تشکیل کارخانه ها و به این وسیله تاسیس جایهای نوی کاری است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مرکز گرمیندهی و برقی شهر دوشنبه به فعالیت آغاز کرد. مقامات هشدار می‌دهند که امسال سردی‌ها بر وقت فرا رسیدند که در 20 سال اخیر به سابقه می‌باشد. تغییر یابی اقلیم سبب دیگری این امر عنوان می‌شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. ساکنان مرکز شهر دوشنبه از تریزه های خود بیرون شدن دود از موری بزرگ مرکز گرمیندهی و برقی پایتخت تاجیکستان را مشاهده کردند. در سالهای قبلی این مرکز از میانه های ماه نویبر به انتقال گرمی و نیروی برق به منزل ساکنان مشغول می شد. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برقی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که فرارسی سردی یا باعث شده است که این مرکز به فعالیت شروع کند.
حاضر 50 مگاوات برق وارد شده، باید یک روز باید شده 50 مگاوات رسانده می شود. چه سالی شبانه روزی. این برای تامین شهر دوشنبه با برق و با این وسیله چرفای برق به تمام جمهوری کمک می
کند. جمیله بیدولایوه یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان می گوید که امسال بر وقت فرا رسیدن فصل سردی ها در کشور در 20 سال اخیر به سابقه بوده است. با گفته وی هرچند فصل تیرما فرا رسیده است، اما معمولاً ماه سپتامبر ادامه فصل تابستان دانسته می شود.
مثلا ماه سپتامبر گرم است، لیکن چاله که می دانیم سیفه دو بشاری هوای سردی که از طرف سیبی از طرف اوران و جمهوری مدرسی می کرد بویسی پشاری هر روز هوا در ماه سپتامبر گرمی.
این در حالی است که کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان از دو روز قبل هشدار داد که فرارسی سردی‌های بروقتی به تلفات حاصل کشاورزان منجر خواهد شد. امید یوسفی سخنگوی این نهاد از نام کمیته از کشاورزان دعوت کرد که حاصل باقی مانده را سریعا جمع‌آوری کنند یا به حفظ آن از سردی ها اقدام روی دست بگیرند.
اگر حاضر ما حاصلش جمع‌آوری نکنند، یکی در ناحیه لخش، در منطقه رشت، در خودی بدخشان، اگر حاضر همین حاصل را در وقت است جمع‌آوری نکنند، خفی خونکزنی آنها هست. برای همین ما هشدار داده ایستادیم که از زمین همش را باید گیرند. تغییرات اقلیم از منشون نپرسد.
امید یوسفی افزود که سال 2017 در اول ماه نویبر در تاجیکستان باریدن برف اول مشاهده شده بود. حالا باشد به اطلاع وی هواشناسان ازبکستان خبر دادند که در هفته جاری در منطقه های که این کشور باریدن برف در نظر است. به اعتقاد خانم یوسفی، تاجیکستان با ازبکستان هم مرز است و باریدن برف در تاجیکستان نیز از احتمال دور نیست. این کمیته هشدار داده است که در روزهای نزدیک در منطقه های نزدی که این کشور نیز حرارت هوا شبانه تا 4 درجه سرد خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران اولین فینالیست لیگ قهرمان‌های آسیا شد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا شروع کرد. اشتراک کنندگان فینال لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران که در بازی نیمه نهایی تیم النصر عربستان سعودی را مغلوب کرد، به فینال لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید و از روی سلسله پنالتی باشگاه ایران با حساب 5-3 پیروز شد. همکنون تیم پرسپولیس در بازی نهایی لیگ قهرمان های AFC با غالب منطقه شرقی مسابقه که هنوز معین نشده است وامی خورد. بازی نهایی 19 دکبر سال روان دایر می گردد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری متخصص گرجی سرمربی الکساندر زبیرادزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 که از دویم تا 13 دیکابر در کویت دایر می‌گردد شروع کرد. با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در شهر دوشنبه تا روز 10 اکتبر ادامه می‌یابد، 18 نفر، 3 دروازه‌بان و 15 بازیگری میدانی دعوت شدند. یادآور می‌شوم مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2020 که می‌بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می‌شد، به علت پاندمی کووید 19 موقوف گذاشته شد. مسابقه از 2 تا 13 دکبر در کویت برپا می‌گردد. منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در گروه A با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. باید گفت که از روی نتیجه‌گیری قهرمانی فوتزال آسیا در کویت، 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان که از 12 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2021 در لیتوا دایر می‌گردد، مشرف می‌شود. حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک بار در دو جام آسیا این شانس می شود با جام جهان غلطیدن، همه تیم ها می خوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته می داند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو با دست گیریم.
و خبری آخرین، دسته سارو کمپانی دوشنبه که در بازی سومی دو نیمه نهایی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان بر تیم مهاجری دوشنبه با حساب 3-0 غالب آمد، به فینال راه پیدا کرد. رقیب سارو کمپانی در فینال دسته سپر خوجند می باشد. تیم های مهاجری دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن برای جای سوم تلاش خواهند کرد. باید گفت که فینال و بازی برای جای سومی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان از سلسله بازی ها تا 3 غلبه عبارت است. دو بازی اولی دور نهایی در شهر خوجند، بازی اول برای جای سوم در شهر دوشنبه برگزار می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на 2 языках, таджикском и русском.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده ارجمند برنامه مهمانی آزادی. خبرنگاران رادیوی آزادی در معرکه انتخاباتی با همه این نامزدها مصاحبه‌های جداگانه انجام دادند. با این هدف رادیوی آزادی در نیمه های ماه سپتامبر به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون نیز با نامه مراجعه نمود تا چنین مصاحبه برگزار گردد. تا حالا به این نامه پاسخ دادن نشده است. در این بین یکی از سروران حزب حاکم خلقی دموکراتی با روزنامه‌نگار مستقل رجبی میرزا درباره نامزدی این حزب مصاحبه مفصلی داد. حالا مصاحبه را با خیرنیسا یوسفی، معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بشنوید.
سال اولین ما در مغرب آن است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با چی داره؟ باور دارد که نامزدی آنها در انتخابات پیشرو غالب میاد.
واقعا هم در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وکیلان عدلانه از پیشبری رئیس معظم حزب ما به حیث نامزد به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. یک مرامی و هماهنگی وکیلان در این مسئله از آن سرچشمه میگیرد که ما همگان مطمئنیم که پیشوای ما یگانه نامزدی هم که از جانب خلق اعتراف و جانبداری میشود. و دیگر وابسته به سوال شما که با چی دلیل به آن باور داریم که نامزدی ما حتما در انتخابات به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهند شد، سراول به اندیشه من محبوبیت همگانی است که پیشوای ملت ما را در تخت و مسند دلها نشانده است. پیداست که با هیچ راه و طریق مصنوعی کسی نمیتواند مایه محبت و محبوبیت جامعه گردد. برشمردن آن کارهای عظیم و وسعتمندی که با راهبری پیشوای معظم ملت طول این همه سالها سامان بخشیده شدن از امکان مدار و توان ما بیرون است. یکی از مهمترین آنها را یادرس شویم، این تأمین یک پارچگی تاجیکستان است که در دوران جنگ شهروندی مواجه با محوشوی و پراکندگی بود. ببینید، در زمینه یک دولت مفلس و فلج بنیاد کردن دولت توانا و صاحب استقلال، فراهم آوردن صلح و وحدت ملی، بنیاد بزرگترین انشاءات های عصر، راه ها، نقد ها که تصور ناپذیر بود در تاریخ ملت تاجیک سابقه ندارد.
خدمت هایی که شما از جانب امامی رحمان بوده بگفتگان می دانیم که مثلا امامی رحمان یک دولت جنگ زده، یک دولت پراکنده را متحد کرد. اساس های اصلی یک دولت در زمانی رهبری یک سیاستمدار جوان و بی تجربه گذاشته شد. در این برابر مثلا گفتم که در ظرف 29 سال یک مکتبی قوی سیاسی را مطابق که جانب دولانی پریزیدنت میگویند با وجود آورد و همچنین عنوان پیشوای ملت را به خود کسب کرد. یعنی گفتم ممکن است که این 29 سال خیلی از نیروی امامی رحمان را به خود گرید و حتما عامل 30 سالی در میان میاد که نمیتواند با توانمندی های انسان به تاثیر باشد. پس برای چی مثلا حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان فکر نمیکرد که شاید وقتی استراحت یا کسی از این نفر دیگر آمدن یا نامزد شد؟
اگر به تاریخ کشورهای پیشرفته جهان نظر اندازیم، سروزیر مالایزیا جناب مهاتیر محمد که تو سال 2020 سروری همین کشور رو به عهده داشت، در سن 94 سالگی قرار داشت. سروزیر جمهوری هندوستان جناب نریندرا مودی چند روز قبل به سن 80 درآمد. پرزیدنت ایتالیا جناب کارلو آزیلی اگر اشتباه نکنم در سن 82 سالگی قرار دارد. ما مثل این مثال های زیاد آورده می توانیم که در 30 سال سروری دولت ما نظر به آنها به مراتب جوانترند. شکر خداوند که پیشوای عزیزی ما را بزرگترین جایزه ربانی سلامتی مقتدر اهدا کرده است. فرصت داده است که برای خدمت این ملت خجسته و بنی بشر بیشتر ماندگار باشند. شما درباره توانمندی های نامزد ما سوال کردید. طول چند ساله که با جناب عالی مرا افتخار همکاری دست داده است، باری هم ندیدم که فارغ از کارهای مهم دولتی به فکر فراغ و رفاه خود باشند. جسارت پیشوای ملت ما برای نسل امروز و فردا میتواند آینه عبرت باشد. ببینید، اگر چند سال قبل به خاطر تأمین صلح و امنیت در کشور و برگرداندن گریزگان به منطقه های خیلی خطرناک و درگیر سفر انجام می دادن، امروز نوابسته از تهدید پاندمی بیماری سرایتی کرونا ویروس که تمام جهان را به زانو زده است و منطقه های کشور با سفر کاری تشریف می آورند و بدون ترس و بیم و سرایت شدن با مردم ارتباط پیوسته و مستقیم دارند.
به هر صورت بهتر نبود که این نوبت به جوانان داده شود؟
پیشوای ملت ما با نیرو، دانش و معرفت جوانان همیشه ارج میگذارند و پیوسته تلاش میورزند که با نهادهای حکومتی جوانانی که نظر و اندیشه تازه دارند جلب کرده شوند. از این لحاظ ما میتوانیم با آینده تقدیر دولت و ملت خودمان خوشبین باشیم.
معلوم است که مثلا جناب امامی رحمان یکی از اولین شعارهایش بود من با شما صلح می‌آورم. ما واقعا شاهد یک صلح گردی همراه با مخالفینش صلحنامه استقلال صلح بسته شد در سال 97 و سپس برنامه استراتژی پیشنهاد کردن. آیا فکر می‌کنید این برنامه تا کجا عملی شدن؟
در این زمینه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان یک تحلیلی گسترده انجام داد که در گزارش معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم عبدالجبار عبدالقهار در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان صدا داد و در نشریه مرکزی حزب مؤمن برای خلق نیز نشر شد. تنها همین نکته رو میخواهم تاکید نمایم که اجرای برنامه های استراتژی رشد کشور نو بسته از مرکبی سیاسی و اقتصادی جهان از انتظاری های نقشوی به مراتب بیشتر بود و شما می توانید و تحلیل هایی که در بالا ذکرش رفت مراجعه کنید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یادآور می‌شویم شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. با سوال‌های خبرنگار مستقل رجب میرزا، معاون رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان خیری نیسا یوسفی پاسخ می‌دهد.
آیا کدام کارهای ما تمام ایمان رحمان باقی مانده است که می‌خواهد آنها را تا آخر رساند؟
اصلا چنین پنداشتن که رشد و ترقیات کشور و یا فعالیت رهبری یک دولت مرحله معین باید انجام می‌یابد و گمان من اشتباه است. دوام دادن و یا قطع کردن فعالیت رهبر یک دولت از کنستیتوسی کشور و انتخاب مردم وابسته است. تو لحظه ای که جامعه و خلق با سروری کشورش باوری و دستگیری می کند، پریزیدنت کشور وظیفه دار است که رسالت خود را ادامه دهد. به فکر من زیاد با سینوسول با این نکته ظاهری مواجه شدن درست نیست، زیرا انسان‌های نابغه بیرون از مساحت وقت و فضا امکانات معنوی گسترده دارند که باید با نفع خلایق و رعیت استفاده شود.
چرا نامزدی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان از صحبت با خبرنگاران کناره‌گیری میکند؟
رهبر دولت بارها با جامعه ژورنالیستی کشور ملاقات های سودمند انجام دادن. مثلا همین گناه ملاقات گسترده با کارمندان وسایل اخبار عامه که از تمام گوشه و کنار کشور اشتراک داشتن ماه دکبر سال 2009 صورت گرفته بود. همین گناه ملاقات بوز با کارمندان وسایل اخبار با مناسبت صد سالگی مطبوعات تاجیک برگزار شد که با روزنامه‌نگاران خصوصی را با اردن و میدال ها و توفه های خاطرمان قدر کردن. همچنین ماه فوریه سال 2019 ملاقات رهبر دولت با جامعه ژورنالیستی کشور صورت گرفت. در آن مشکلات صحه بررسی و مورد محاکمه قرار گرفته شد. در دایره این و دیگر ملاقات ها روزنامه‌نگاران خصوصی با رهبر دولت سوال‌های زیاد دادند و پاسخ هم گرفتند. توجه پیشوای معظم کشور و جامعه ژورنالیستی کشور و رشد صحه خیلی نظرس است. روزنامه‌نگاران خصوصی نه تنها با جلسه ها و همایش هایی که با پیشوای ملت صورت می‌گیرد دعوت می‌شوند، بلکه در سفرهای مهم با کشورهای خارجی ایشون را همراهی می‌کنند.
بعضی از نیروهای سیاسی مخالفی حزب خلق دموکراتیک کشور هم جمله حزب دموکرات و سوسیالیست با این نظرند که وابسته به وضع فعلی اقتصادی دنیا و از جمله تاجیکستان بهتر میشد که مثلا امتیازهای برخی از شرکتها مثل IRS و تراز بیکار کرده شود. مثلا حزبی خلق دموکراتیک تاجیکستان در این باره چی نظر دارد؟ آیا از اونها جانبداری میکند یا برعکس؟
با اندیشه من اگر هرقدر فضای سرمایه گذاری آزاد باشد و به شرکت های داخلی و خارجی امتیاز بیشتری داده شود، همان قدر اقتصادیات کشور رشد میکند. این اصول در دولت های مترقی جهان علاقه تجربه شده است و در برنامه حزبی ما نیز برای رشد صاحبکاری بندی علاهیده موجود است که هدف آن آسان و ساده کردن فعالیت در این سمت است. ما جانبداری راه اندازی رقابت سالم و با امتیاز فرا گرفتن تعداد بیشتری صاحبکاران وطنی هستیم.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می توانید الاوتن در موجهای کوتاه زیری گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 7590 کیلوهرتز برابر با 39 متر و 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شود.
در ساعت های 10 تا 11 شام در موج های 12105 کیلوهرتز برابر با 25 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلاوگی رادیوی آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. آزادی.org. در برنامه مهمان آزادی صحبت خیر نیسا یوسفی معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی را شنیدید که به نمایندگی از نامزدی پرزیدنت امام علی رحمان صحبت میکرد. خدا نگهبان.
گون عزیز با برنامه اخبار آزادی خوش اومدید. خبرهای اخرین تاجیکستان و جهان را از استودیو مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوگ خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 7 اکتبر. از نوچوری به روسیه میرویم. تاجیکان میگویند اگر در وطن کار و معاش مناسب فراهم باشد در جستجوی دو تنگه خود را به کوی غربت نمیاندازند. جسد دو سرباز توجیک رو هنوز در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیدا نکردند. نزدیکان از شیوه جستجو روزی نیستند.
مرده یا که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
پایه‌های درخت به جای سیمچوب و یا چگونه ساکنان در کلوب خودسرانه به خانه هایشان برق میکشند.
مقصد همین سیمچوب بالاتر زنگی کودک نزنه نم براولد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان حادثه های اخیر قرغیزستان را بررسی کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت این صحبت ها در الهیدگی و تلفنی انجام شد. با ولادیمیر پوتین اطرافی مسئله های مهمی بین المللی و منطقوی مبادله افکار صورت گرفته، با تشنجی تشویش آوری وضع در قرغیزستان توجه مخصوص ظاهر کردید. در صحبت با رئیس جمهوری قزاقستان و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان این مسئله ذکر شده است. قرغیزستان پس از اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یک شنبه شاهد اعتراض های گسترده بوده است. اعتراضگران بکار کردن نتیجه ها و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. تاکنون سروزیر و رئیس پارلمان قرغیزستان به استعفا رفتند. ولی سورونبوی جینبیکوف از مقام پرزیدنت استعفا نداده است و مردم کشور را به حفظ صلح و ثبات دعوت میکند. و در پیامی تاکید کرد که به افسران دستور داد تا سوی مردم آتش نکشویند. به گفته رهبر قرغیز هیچ مقام برابری حمایت از صلح و ثبات قدر ندارد. میلیس میرزو احمدوف سابق شهردار اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است. او مردم را به وحدت ملی و جلوگیری از جنگ داخلی دعوت کرد. سرنوشت پروازهای دائمی از روسیه به تاجیکستان همانو از پرسش‌های اساسی بینندگان رادیو آزادی در چند ماه آخر باقی می‌ماند. در برابر آنهایی که منتظر بازگشت به وطن هستند، تعداد دیگری که در تاجیکستان قرار دارند دیگر باره در فکر رفتن به مهاجرت کاری شدند. آنها میگویند می‌خواهند در وطن خود کار کنند، اما چون معاش شایسته نمی‌یابند مجبورند رخت سفر ببندند. بنابر آمارها بیش از 1 میلیون افراد قابل محنت از تاجیکستان نان خود را در روسیه پیدا میکنند. همکارم عبدالله اشورف در این باره بیشتر میداند. عبدالسلام، آیا واقعا برای سابق مهاجران توجیک در وطن پیدا کردن کار با معاش مناسب مشکل است؟
سلام. بله، در واقع این را یک نظرسنجی اخیر نیز ثابت کرده است. یک گروه از ساکنان تاجیکستان در نظرخواهی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفتند که از ناچاری به روسیه می‌روند، چون در کشور با معاش کم نیز جای کار پیدا نمی‌کنند. در همین حال کارفرمایان و متخصصان اداره های شغل اهالی برعکس میگویند جایهای خالی کار هست، ولی کسبیت کارجویان به طلبات معاصر جواب نیست. این پژوهش در ماه ایول و آگوست امسال با پشتیبانی مالی ژاپن و دایر شده است. از جمله در میان کارجویان و مسئولان اداره های بخش شغل، به عباره دیگر خلاصه ساده این نظرسنجی این است که اکثریت گفتند نمیخواهند به مهاجرت رفته غریب و سرسان شوند، بلکه مایل به کار در زادگاه خود هستند. اما در تاجیکستان برای اکثریت جای کار نیست، و یا اگر هم هست، معاشی که به کارمندان پرداخت می شود آنها را قانع نمی کند. این است که یک قسم بزرگ و یا 3/1 افراد قابل مهنت از تاجیکستان به مهاجرت کاری می روند. اما یک نکته تازه که تحقیقات آشکار کرده است این است که بیش از 50% پرسیده شده ها گفتند آمادند با معاش کم در کشور کار کنند. به عذاب مهاجرت مهنتی و پایمال شدن حقوقشان هم اشاره کردند. بر علاوه گفتند در شرایط پاندمی پیدا کردن جای کار در روسیه خیلی مشکل شده است.
عبدالله، چون درباره شرایط کار در روسیه گفتیم، امروز ها ده ها زنگ و درخواست میگیریم، مثلا خودت هم، که مهاجران میپرسند کی روح بوز میشود تا به وطن برگردند. بگو که وضع مهاجران عین زمان در روسیه چی گونه است؟ چون با بازگشتن معلوم است که اکثریت شانسی کار پیدا کردن در تاجیکستان را ندارند.
بله شهلو، امکانیت بازار کار در تاجیکستان خیلی محدود است. در روسیه نیز کار و زندگی مهاجران آسان است، اما حالا به فرق از فصل بهار که با خروج کرونا ویروس در روسیه از جمله مسکو قرنطینه شدید جاری شده بود، وضعیت فرق میکند. با وجود افزایش سرایت یابی به کرونا ویروس، قرنطینه جاری نشده است و اکثریت کارخانه ها خصوصا کار ساختمان ادامه دارد. اگر قسمی از مهاجران کار میجویند، قسم دیگر هم از بودن جایهای کاری خالی خبر میدهند. امروز ها برای مثال چندین پیام به این عنوان دریافت میکنیم که مهاجران از گوشه های گوناگون روسیه از جایهای خالی کار خبر میدهند. پروازهای منتظم میان شهرهای روسیه و تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، اما پروازهای چارتری ادامه دارند. روسیه اخیراً برای آغاز پروازهای منتظم به 24 کشور از جمله همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اجازت داد، اما در این میان نام تاجیکستان نیست و جانب‌ها در این زمینه هنوز به موافقه نرسیدند.
سپاس عبدالله. من یادآور می‌شوم که سفیر تاجیکستان هفته گذشته بار دیگر به شهروندان تاجیکستان مراجعت کرده، گفت که بدون احتیاجات سخت از روسیه نروند، زیرا بازگشت آنها از تاجیکستان به این کشور با نظر داشت پاندمی کووید 19 به مراتب مشکل خواهد بود. بینندگان عزیز، رادیو آزادی فردا صحبت دیر انتظاری رهبران دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، دودوجان عطاولو و محی‌الدین کبیری را تقدیم میکند. رهبر گروه وطن دور و رهبر پیمان ملی درباره انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان و بخصوص متحد نبودن مخالفان و جنجال های بین همدیگری آنها صحبت میکنند.
برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه راندن، برای بدنام کردن دادوجان عطاولا و دیگر روشنفکران تاجیک.
این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از من نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدان او را تنگ کرده باشد.
با وجود این همه اختلافات و عیب گذاری ها، آیا می شود که شماها روزی فرا می رسد که به آغوش هم بیایید و به استقبال هم بیایید و دست فشوری کنید؟
مباحثه تیز و تند دودوجان عطاولو و محی‌الدین کبیری روز 8 اکتبر ساعت 2:15 به وقت دوشنبه و ساعت 12:15 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت ozodi.org نشر می شود. هفته گذشته دو مرزبون توجیک در نویه روشان هنگام کوشش نجات یک نوراس از دریای پنج غرق شدند. پدری سیروژین یتیموف، یکی از سربازان فوتیده، در شبکه‌های اجتماعی پیامی نشر نموده در تحقیق مرگ پسرش کمک خواسته است. به گفته نام برده، نگرانی او از آن منشا میگیرد که مقامات فقط بعد 4 روز این حادثه ناخوش به نزدیکان سربازان خبر دادند. پدر سروجین یتیم فزان گلمند است که نهادهای مربوطه برای یافتن جسد فرزندان قهرمانشان کوشش کافی به خرج نمیدهند. خود او در خارج بند مانده نتوانسته از سری وقت به وطن برگردد.
مرده یا که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست.
طور این مصاحبه ما اشاره کرد، جسد سکین نابالغ نایه روشان که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند روزی 30 سپتامبر پیدا کرده است. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش کردند در صحبت با نزدیکان سربازان غرق شده و مسئولین در دوشنبه به این حادثه روشنی اندازند.
ما روز دویوم جمعه سحر همین روز رئیس محله قطعی یک کماندیر دیگر و فکرم همین کماندیر همین وی خودم بودن آمدن و همین حادثه را مرا گفتن، لیکن ویا گفتن که این حادثه روزی یک روز پیش یعنی روزی یکم شدگی هست.
نزدیکان سیراج‌الدین یتیموف، یکی از سربازانی که در رودخانه برتنگ غرق شد، از ناروشنی و معلومات های زید و نقیز در این قضیه نگرانی میکنند. با اطلاع مقامات سیراج‌الدین یتیموف و قندیل جان واحیدوف، سربازان قسم مرزبانی در ناحیه روشان روز 30 سپتامبر با هدف نجات یک خواننده مکتب خود را به دریا پرتافته غرق شدند. مهستی ظهور و خواهر سیراج‌الدین که باری آخر صبح 28 با او تماس داشت میگوید قرار بود برادرش شریک اینترنت عکس ها از مراسم جمع‌بستی ادای خدمتش را میفرستاد.
ای همون روز ما اوجه دیدم وای شد که چوبا دادر من وای نمیکرد، چوبا باید صورت را میساد من در رای میکرد، چوبا دیگه زنگ نزد و این خیلی بچه نبود.
با گذشت یک هفته از این حادثه سربازان غرق شده درک نیست. مهستی میگوید مادر و تقویش برابر خبردار شدن از حادثه بروشون سفر کردند و او و دیگر نزدیکان چشم براه خبر از برادرند.
ما هر روز زنگ میزنیم، مگه ما خواب نداریم؟ شبا خواب شده نمیتونیم.
مقامات کمیته حالت های اضطراری میگوید جستجوی سربازان غرق شده از جانب نجات دهندگان آنها و ساکنان عادی ادامه دارد.
اون کارهای جستجوی نجات دهی که از جانب نجات دهندگان کمیته حالت فوق‌العاده در یک جایی با مقامات حکومت محلی و از اون جمله مقامات میلیسه همان ادامه دارد، نتیجه خوب به بار نیاوردن، کارها ادامه دارند و متاسفانه این دو جسد همان حالا دریافت نشده است.
سیراج‌الدین یتیموف 22 ساله با گفته این نزدیکان 2 سال پیش به خدمت حربی سفر بر شده بود و قرار بود روزهای نزدیک به خانه برگردد. مهستی ظهور و خواهر سیراج‌الدین که با چندین سوال در رابطه با مرگ برادرش پاسخ میجوید میگوید سیراج‌الدین خیلی شنواری خوب بود و خبر غرق شدن او برایشان معما باقی میماند.
بینندگان عزیز، ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد و شما را حتما در جریان میگذاریم. مرکز آب و هوا شناسی تاجیکستان در این ماه از یک بار پایین رفتن حرارت هوا خبر داده است. ساکنان دعوت شده است که برای سردی های زمستان آماده باشند. ساکنان اطراف شهر کولوب نه از خنکی ها بلکه از پیامد بارشات هراس دارند که سیمچوب های خود ساخت فرسوده نزد منزل هایشان فلاکتی را به بار نآورد. این سیمچوب ها از پایه های درختان بنیاد یافته در مسافه خیلی نزدیک به خانه ها گذاشته شده است. محمود جان رحمت زاده موضوع را پیگیری داشت.
پست بودن این ناقل های برق ساکنان محله چمنزار شهر کلوب را نگران کرده است. این ناقل ها را خود ساکنان کشیده اند، اما میگویند از دنبود شرایط زورشون به سیمچوب های بلند نمی رسد.
ادم های شرایط ندارن، قینه نمی ره، یک چی را استرافیل ها می پرسی 120-130 سامانت نگه خیمه گرم یک افته ایچی نخری نان نخری بگری استرافیل بخری، مقصد همین سیمچوب بالاتر بزنگی یک کودک نزنه نم برن اولا.
آویزان و بنیزان بودن این ناقل های برق یکونه مشکلی ساکنان منطقه کلوب نیست. ساکنان میگویند بارها برای ایواز کردن سیمچوب های کهنه و فرسوده به مقامات مراجعه کرده اند. منزل منوره بایه و چند سال باز به برق بود. مراجعت هایش برای نصب سیمچوب به نتیجه.
مستلبه را رفت تای خانه شان دخترجان مومش دو دوارد دو دو کرد. هیچ که سویتش نداد. بعد رفت مراجعت کرد همون کلونو ده. بعد کلونو اومده. سویت شدادن نمیم شب یک لامپچکا قطی سویت گرفتگیم.
برخی از سیمچوب های از دوران شوروی بازمانده زیر برف و باران گزن یافتند. قامت بعضیش هم خم شده است. مقامات میگوید این حال در ایواز کردن همه سیمچوب ها دست کوتاهند.
پویای خطوی برقی 16 کلو که خیلی خواب وجود دارد این بسیار کم باید ممکن 5 پویز هم تشکیل نکنه. همه مشکلی پویای خطوی برقی 4 کلو این خواب کوچه ها در خفای خونه ها درسن اصلا همین هم که همین هم در سالوی هفتاد یواسیدگی نیستن اکثریت.
با گفته مقامات در منطقه کلوب حدود 28 هزار سیمچوب های فرسوده وجود دارد. سالی گذشته شبکه های برق منطقه کلوب نزدیک هزار پایه را از شرکت های پایه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکان قرض گرفته ایواز کرده است. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعداد کم سیمچوب ها را ایواز میکند، ولی در برخی محله ها دیده میشود که مردم از نبود شرایط به جای سیمچوب از پایه های درختان استفاده میبرند. ساکنان میگویند بارها شاهدی افتادن سیمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پویه های فرسوده شده اند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بله بینندگان عزیز، رادیو آزادی را پیوسته پیگیری کنید. من باشد برنامه امروز را به پایان میرسونم. اخبار از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روز گذاشته میشود. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت همه شما از اون را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خود را نگه دارید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 7 اکتبر با پرزیدنت های روسیه، ازبکستان و قزاقستان صحبت های جداگانه تلفنی داشته است. بر اساس خبرهای دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، حادثه قرغیزستان یکی از موضوع های اساسی گفتگوهای امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین، شوکت میرزیویف و قاسم جمرت توقیف بوده است. منبع میگوید که جانب ها در این تماس های تلفنی تاکید کردند که بحرانی پیش آمده در قرغیزستان، هر چیز زودتر از راهی گفتگو حل شود. میلیس میرزاکماتوف، سابق شهردار اوش، روز 7 اکتبر به این شهر برگشت و در مراجعت به طرفدارانش گفت که قرغیزستان در حالت بسیار خطرناک قرار دارد. بعد اعتراض مخالفان و مردم از نتیجه های انتخابات 4 اکتبر قرغیزستان که به باور آنها به فایده حزب رو به حکومت تقلب شده است، در بیشکک و دیگر شهرهای کلان خشونت ها سر زد. بخشی قرغیزی رادیوی آزادی گفت که میرزاکماتوف از ترکیه به اوش وارد شد و همان زمان نزد هزارها طرفدارانش به میدان مرکزی رفت. او خطاب به جمع آمدگان دعوت کرد که وحدت ملی را حفظ کنند و به همه تلاش های گروه های گوناگون برای به جنگ شهروندی کشیدن کشور مقاومت نشان دهند. کمیسیون انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر بعد یک شب آن روز اعتراضهایی که به خشونت پیچید، نتیجه های انتخابات پارلمانی را بیکار کرد و گفت که انتخابات نو برگزار می شود. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دانشمند فرانسوی امانوئل شارپنتیه و محقق آمریکایی جنیفر دودنا برنده های امساله جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند. گوران هانسون، دبیرکل اکادمی علم های شاهیگری شویتسیا، روز 7 اکتبر در استکهلم چنین گفت:
اکادمی علم های شاهیگری شویتسیا امروز قرار کرد که جایزه سال 2020 در بخش کیمیا را مشترکاً با امانوئل شارپنتیه و جنیفر دودنا برای کار در سمت تحریر گنوم تقدیم بکند.
اکادمی علم ها گفت که این کشفیات بسیار مهم است، اما اگر آنها در باره کارهای باطنی حیات معلومات پیدا کنند، محققان باید گنهای حجره ها را تغییر دهند، ولی این کار به قول محققان وقت طلب میکند. شارپنتیه فرانسوی و دودن امریکایی ششمین و هفتمین زنانه هستند که به جایزه نوبل در بخش کیمیا مشرف شدند. دادستانی کل آذربایجان میگوید روز 6 اکتبر در حالی که درگیری های نیروهای ارمنستان و آذربایجان در گرد و اطراف منطقه قره‌باغ کوهی ادامه داشت، یک لوله انتقال نفت هدف قرار گرفت. بخش آذری رادیوی آزادی از قول دفتر مطبوعات دادستانی کل آذربایجان میگوید لوله نفتی باکو تفلیس جیهون که از ناحیه یولخ میگذرد هدف مشق قرار گرفت. همین منبع افزود که کوشش تخریب نمودن لوله که یک عنصر مهم امنیت انرژتیکی اروپا میباشد ساعت 9 شام 6 اکتبر به وقوع پیوست. در این حادثه یک فرد ملکی به هلاکت رسید. در همین حال وزارت دفاع ارمنستان میگوید 6 اکتبر مرکز منطقه قره‌باغ کوهی شهر استپانکرت مورد موشکباران قرار گرفت. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت پشتیبانی کامل ترکیه آذربایجان را به ادامه ماجرا تشویق میکند. با گفته او بدون دستگیری ترکیه این جنجال شروع نمیشد. منعقد کرمل الکسی نوالنی با اتحاد اروپا اشاره کرد که نسبت اولیگارخوی روسی که با کرمل نزدیک هستند از شیوه قاطعه تر کار گرفته آنها را نگذارند به خاک اتحاد اروپا وارد شوند. نوالنی که بعد انجام مهلت تبابتش در بیمارخانه برلین دوره احیاگری را در آلمان پشت سر میکند روز 7 اکتبر در مصاحبه با نشریه ملی بیلد گفت تحریم علیه تمام کشور نتیجه نمیدهد و گفت مؤثرترین راه جاری کردن منع ورود و مسدود کردن دارایی های شخصیت های میباشد که از این رژیم فایده میبینند. او گفت باید الیگارخ و مقامات بلندپایه نزدیکترین افراد اطراف پرزیدنت ولادیمیر پوتین مورد هدف قرار بگیرند. در آلمان روز 7 اکتبر مرافع دادگاهی مربوط به کشتار یک سابق فرمانده چچن تبار در برلین که احتمالاً با سپارش مسکو رخ داده است شروع شد. مقامات آلمانی میگویند شخصی با نام وادیم کا یا وادیم اس که در مطبوعات او را وادیم کراسیکوف مینامند در حادثه روز 23 آوگوست سال گذشته در کشتار شهروند گرجستان تورنیک کی 40 ساله گناهکار میشود. مطبوعات آلمانی قربانی را با نام زلیم خان تورنیک خانگوشویلی معرفی کرده است. بر اساس عیبنامه مقامات تفتیشاتی آلمان و دیمکای 55 ساله یک اجرا کننده فرمایش ساختارهای دولتی حکومت مرکزی روسیه می باشد. خانگوشویلی یک مرد چچن تبار شهروند گرجستان بود و در هیئت نیروهای روسیه در چچنستان جنگیده است. بعد فرارش به آلمان در سال 2016 که آنجا پناهندگی گرفته بود، خانگوشویلی چندین بار مورد سوءقصد قرار گرفت. مفتشان آلمانی گفتند که در این جنایت پای روسیه دیده می شود. قبلا سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف اتهام دخالت روسیه را در کشتار برلین کاملا بی اساس نامیده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در قرقیزستان روز 7 اکتبر نمایش های نوی جمعیتی شروع شد. این در حال است که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در پس منظر اتهام تقلب و خرید و فروش شدن آوازها بیکار شد و نخست وزیر و دیگر مقام های کلان حکومتی به استعفا رفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز چهارشنبه هزارها اعتراضگران در مقابل بینای حکومت و میدان مرکزی الاتاو در شهر بیشکک تجمع کرده به تشکیل حکومت نو از حساب سیاستمداران پاک دعوت به عمل آوردند. در میان طلبهای اعتراضگران به مقام نخست وزیر انتصاب شدن تیلک توکتوگزیف صدا داد. این در حال است که پارلمان روز 6 اکتبر پیشنهاد کرد که به این مقام صادر جعفرف سیاستمدار از زندان آزاد شده تعیین شود. مطبوعات قرقیزستان گفت که تصمیم پیشبری جعفرف یک گروه مردم را به خشم آورد و ازدحام به مهمانخانه ای که آنجا وکیلان جلسه میکردند حمله نمود. جعفرف مجبور شد از در پشت فرار کند. شورای مردمی هماهنگساز که به طور خودخوانده از جانب چند حزب مخالف حکومت تشکیل شده است روز 7 اکتبر گفت که حکومت جعفرف را اعتراف نمی‌کند و رهبری نهادهای دولتی را به دست خود گرفته پارلمان را پراکنده می‌کند. در حالی که حوادث اخیر در قرقیزستان خیلی تند تغییر می‌یابد، بی‌بندوباری سیاسی برای این کشور تجربه نو نیست. در دوام 15 سال گذشته در این کشور دو پرزیدنت از قدرت برکنار شدند. روسیه که یک متفقی دیرینه قرقیزستان است از اعتراضهای در تمام کشور پهن شده اظهار نگرانی کرده است. در خاک قرقیزستان که همچنان با چین مرز مشترک دارد پایگاه نظامی هوایی روسیه جایگیر است. اعتراض و بی‌نظمی ها همان زمان شروع شد که کمیسیون انتخاباتی روز 5 اکتبر اعلان کرد که در انتخابات روز یکشنبه 4 حزب رو به حکومت برنده شده است.
هزارها نفر همان زمان به کوچه های بیشکک و دیگر شهرهای کلان برآمدند و از تقلب و خرید و فروش شدن آوازها لب کشادند. ناظران بین‌المللی انتخابات هم گفتند که این مسئله مورد نگرانی آنها می باشد. در جریان زد و خورد اعتراضگران با پلیس یک جوان 19 ساله کشته شد و صدها نفر مجروح گردیدند. اعتراضگران روز 7 اکتبر گفتند که آنها از سازمانهای جوانان نمایندگی میکنند و طلبشان این است که سیاستمداران قدیمی فساد زده از حکومت در کنار بیستند. قدیمی ها باید بیروند، ندا میکردند اعتراضگران. رهبری حزب مخالفی آتمکان جنر آقایف در صحبت با رادیو آزادی روز 7 اکتبر گفت که جلسه شب گذشته که در مهمانخانه برگزار شد وکیلان را جمع کرد که با پرزیدنت سارانبای جینبکوف نزدیک هستند و هدف آنها در قدرت نگاه داشتنی جینبکوف میباشد. زمینن مکانی بود و باش جینبکوف اینک دو روز است که نامعلوم باقی میماند. شورای هماهنگساز نامزدی عبدالدایف و جپاروف را که تا دو روز پیش بر اساس اتهام گروگانگیری مهلت طولانی زندان را پشت سر کرده از جانب اعتراضگران آزاد شدند رد کرد. آقایف گفت که خواست آنها این است که به مقام رئیس پارلمان و نخست وزیر از حساب آدمان عادی مردان و زنانی با انصاف انتخاب شوند. در سراسر کشور بسیار مقامداران از وظیفه کنار رفته و یا مجبور شدند استعفا بدهند. در بیشکک و اوش در دو روز گذشته شهردارانی نو سری کار آمدند. عین زمان مبارزه های حزب های سیاسی برای آن که چی کسی در حکومت ها به کار می آید ادامه دارد. در بسیار حالت ها معلوم نیست که رهبران نو بر اساس کدام قرار و صلاحیت ها سری کار آمدند. ملیس میرزکماتوف سابق شهردار اوش که بعد 6 سال زندگی در تبعیض به وطن برگشت روز 7 اکتبر در نزد طرفدارانش در مرکز اوش حاضر شد و گفت که وضعیت در کشور بسیار خطرناک است و مردم را به وحدت ملی و راه ندادن به جنگ داخلی دعوت کرد. او اینچنین گفت که انتخابات خیلی افلاس گذشت و به پارلمان باید شخصانی شایسته راه داده شود. در همین حال چند حزب اپوزیسیونی مکن انتیمگی، چون غزات، یمن نورو، آردا و رفارما روز 7 اکتبر اعلان کردند که یک شورای نو را با نام شورای مردمی هماهنگساز تأسیس می دهند. معاون وزیر امور داخلی الماس آرازالیف روز 7 اکتبر گفت که پلیس بیشکک وضع را نظارت میکند و اجرا کننده وظیفه وزیر داخلی کورسن اسانوف همچون کمندنت مسئول تامین ترتیبات و قانون در پایتخت ایفای وظیفه میکند. در همین حال برخی گزارش های مطبوعاتی خبر دادند که روز 7 اکتبر نفران ناشناس تلاش کردند به دفتر شرکت کانادایی تیلوبراری قمتار وارد شوند. یک روز پیش از این چند کنکن درباره حمله به دفترهای کاری و تأسیساتشان خبر دادند. قمتار شرکت عظیم تیلوبراری بوده، مالکش شرکت کانادایی سنترا گولد می باشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک گروه خاص سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داده است سرنوشت آنهایی را که در زمان جنگ داخلی بی‌نام و نشان شدند معلوم کند و بازمانده های جسدی آنها را به عزیزانشان برگرداند. به گفته کارشناسان گروه در صورت این کار حکومت تاجیکستان می تواند زخم های عمیق باقی مانده از جنگ ویرانگر را که نادیده گرفته شدند شفا بخشد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گزارش گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی اجباری و یا غیر اختیاری آخر ماه سپتامبر امسال در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد. در آن آمده است با گذشت 20 سال از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان برای رسیدگی به نقض حقوق از جمله ناپدیدشوی اجباری دست به کار نشدند. نمایندگان تاجیکستان در پاسخ رسمی به شورای حقوق بشر گفتند که چنین خلاصه درست نیست و حکومت تاجیکستان تمام چاره های ضروری را می اندیشد که این جنایت ها را آشکار نماید و گناهکاران را به جوابگری جنایی بکشد. در جنگ داخلی که سال 1992 بین نیروهای حکومتی و مخالفین دولت آغاز یافت و سال 1997 به پایان رسید، بیشتر از 50,000 نفر کشته، صدها نفر بی‌نام و نشان شدند. مؤلفان گزارش گفتند هنوز هم دیر نشده است که حکومت تاجیکستان با مشورت به طرف‌های دخیل سیاستی فراگیر برای رسیدگی به قانون شکنی‌ها از جمله ناپدیدشوی مجبوری از تمام طرف‌ها را تهیه، پیشنهاد و عملی کند. به حکومت توصیه دادند که هر چه زودتر جایهای دفن افراد ناپدید شده را معین کند و باقی مانده های آنهایی را که مییابند هویتشان را معلوم کرده به عزیزانشان برگردانند. برای همین کارشناسان سازمان ملل خواستند که یک فهرست مخصوص نام ناپدید شدگان در زمان جنگ را تأسیس دهد و امکان فراهم آورد خویشاوندان چنین افراد ناترسیده سراغ عزیزان خود را بگیرند. جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره های سازمان ملل در ژنو گفته است که توصیه می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. در زمان جنگ داخلی تاجیکستان را بودن و قتل کردن افرادی که طرفهای درگیر مخالف حکومت و یا طرفدار حکومت می شماریدند زیاد بود و جسد بعضی از این افراد تا حال یافت نشدند. یکی از مؤلفان این گزارش رادیوی آزادی جوانی را می‌داند که در آن زمان برای جنگ بر ضد نیروهای اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک جلب شد و دیگر بر نگشت. مادری او نیز تا آخر عمر پسری تقریباً 24 سالش را جستجو می‌کرد و با حسرت دیداری او درگذشت. گزارش مذکور هیئت کارشناسان گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی مجبوری بعدی سفر به تاجیکستان در تابستان سال 2019 تهیه کرده است. در گزارش با استقبال از آمادگی حکومت برای قبول کارشناسان همچنین گفته شده است که در تاجیکستان سعی میکنند جنایت‌های زمان جنگ را نادیده بگیرند. اما جمشید حمیدوف نماینده تاجیکستان در اداره های سازمان ملل در شهر ژنو در جلسه شورای حقوق بشر گفت حکومت در این سالها سعی کرده است سرنوشت افراد ناپدید شده را معلوم کند. و روز 21 سپتامبر در نشست شورا گفت بنا به معلومات موجود از سال 1992 تا سال 2012 در تاجیکستان 7 نفر ناپدید شدند. او از عین الدین صادقوف، قادرشاه مستانشایف، شکرشاه مرزاشایف، محمد رحیم، محمد رضا بیکوف، رضا علی عجیب و نعیمجان نعیمخانوف نام برد که 3 نفری آنها را افراد ناشناس کشته و زیر خاک کردند. به گفته جمشید حمیدوف تا کنون